وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث های مقدماتی، کلیات و مقدمات مبحث علم و دین را در جلسات قبل خدمت دوستان بیان کردیم و عرض کردیم که یک جزوه ای را تنظیم کردیم که محور کار ما، متن کار ما باشه. مطالب این جزوه که حالا تعدادش را هم آوردن بقیه دوستان هم که خواستن بعدن انشاءالله تهیه می شود، محور مباحث این جزوه در 6 فصل تنظیم شده. مطالبی که در این جزوه هست 6 فصله. فصل اول البته یک پیشگفتاری دارد که برخی از این بحث‌های مقدماتی آمده. بعد از این پیشگفتار فصل اول نگاهی است تاریخی به نسبت میان علم و دین در جهان مسیحیت. این فصل اول. فصل دوم بحث کوتاهی است درباره نسبت بین علم و دین در فرهنگ و تمدن اسلامی. یعنی خواستیم یک نوع مقارنه ای و مقایسه ای بین این دو دنیای جهان مسیحیت و اسلام در این مسئله ما داشته باشیم. اجمالا یک بحث تاریخی. پس این دو فصل اول سبقه نگرش تاریخی به مسئله داره، گزارشگرانه است. مسئله خاصی به صورت تحلیلی و تحقیقی بررسی نخواهد شد. سبقه بحث در این دو فصل گزارش. فصل سوم و چهارم دو تا مسئله از مسائل مهم در حوزه علم و دین مطرح شده و به تفصیل از منظر الهیات مسیحی و از منظر الهیات اسلامی بررسی شده است. این در این دو فصل بحث سبقه تحقیقی و تحلیلی دارد و هم جنبه مقارن و تطبیقی. یکی مسئله نظریه تکامل و پیامدهای و چالش‌هایی است، پیامدهایی است که این نظریه پدید آورد و مواضعی که عالمان دین هم در جهان مسیحیت و هم در دنیای اسلام نسبت به این مسئله انتخاذ کرده اند. این بحث نسبتاً مفصلی است که انشاءالله بعد می‌رسیم. و فصل چهارم بحث رابطه علم با اختیار انسان است. از نظر علم کلاسیک یعنی فیزیک کلاسیک و همچنین فیزیک جدید دو تا نظریه فیزیکی مطرح است که یک ربطی با اختیار انسان پیدا میکنه. تفسیری که از این دو نظریه علمی شده است، یکیش به سبک جبریه یعنی ضد اختیار و دیگری به صورت اختیاره. میخوام ببینیم آیا واقعا این دو نظریه علمی، حالا اونی که در کلاس فیزیک قدیم بوده یا فیزیک جدید هست، اصولا پیامدی و نتیجه‌ای در باب اختیار انسان، جبر یا اختیار بودن فعل انسان داره یا نداره؟ مقتضای بحث فلسفی چیست؟ این را هم مستوفا مطرح شده و بررسی کردیم. این هم پس اونم یک مسئله. در واقع این دو مسئله از جنس معارضه هاست به گونه ای، یعنی بر اساس نظریات علمی یک تعارضهایی یا یک چالشهایی به وجود آمده که متکلمین و متعلهین در صدد حل اینا برآمده. پس این هم دو بحث فصل سوم و چهار. بله حالا چشم نواقص رو بعد ببینیم چیه. بله فصل انشاءت که پنجم بررسی دیدگاه هایی است که در جلسه قبل هم فهرستوار گفتیم، بررسی دیدگاه هایی است که برای حل مشکل تعارض علم و دین این دو را از هم جدا کردند، قائل به تمایز و تباین و بینونت شدند که در جلسه قبل عناوینش رو گفتیم، طرفدارانش رو. اینم مفصل اونجا دیدگاه های اینا مطرح شده و چه اساسی گفتند و ارزیابی و نقد شده. اینم پس بنابراین فصل پنجم. فصل ششم چند تا دیدگاه رو مطرح کرده ایم که اینها در صدد بیان هماهنگی بین علم و دین بودند، مثل همون الهیات طبیعی که در جلسه قبل فهرستش رو عرض کردیم، یا اون چیزی که در فلسفه وایتهد، فلسفه پویش مطرح شده، و اونی که در الهیات لیبرالی. چند تا دیدگاه هست دیگه، اینا دیدگاه هایی هستند که انشاءالله در ادامه همین بحث ششم، مباحث فصل ششم در جزوه نیامده البته دیگه این، ولی خب لازم هست که وقتی به اونجا رسیدیم نظریه به خصوص حضرت استاد آیت الله جوادی را هم که امروز مطرح هست به عنوان یک نظریه جدید در باب رابطه علم و دین و علم دینی، این را هم باید مطرح کنیم که در کتابهای مختلف ایشان از جمله در کتاب منزلت عقل در هندسه همشهد که معرفت دینی، اونجا اون کتاب را هم در این فهرست منابع آورده بودیم، کتاب نامه. حالا وقتی که رسیدیم دیگه، وقتی که انشاءالله به اونجا رسیدیم به این مسئله هم به نظر ایشون هم خواهیم پرداخت تا ببینیم که به کجا میرسیم بالاخره در این سال تحصیلی. اگر احیانا از این مباحث فارغ شدیم و اون نظریه از استاد آیت الله جوادی هم که عرض کردم بررسی کنیم، بحث علم دینی و شرط دینی بودن علم و اینها رو بالاخره اونجا باید بپردازیم، اگر فرصتی شد احیانا که از اینا فارغ شدیم، اون وقت بحث تطبیقی بین روش علم و دین را که اونم مباحثش اینا هست، من دیگه اینجا نیاوردم چون حجم جزو زیاد میشون، اونها را گذاشتم فعلا باشه برای بعد. البته این جزو من توضیح عرض کنم خدمتون که خیلی به اصطلاح علیه السلام و ایدئال الان اونطوری که به لحاظ سبک و سیاق و حروف چینی و اینها باید باشه خب نیست. این از باب اینه که بدون متن کارمون سنگین میشد و این کتاب ایان باربور هم که حالا نبود در بازار که بخریم تهیه کنیم، خود کتاب هم کتاب خیلی سنگینی هم هست. این کاری که در این جزوه شده است محصول بحث های نسبتا طولانی است، مطالعات زیادی و بحث های زیادی است که هم من برای دانشجوها تدریس کردم، قسمت هایی را هم برای طلاب رشته تخصصی تدریس کردیم، هم مقالاتی خب قبلا نوشته بودیم در مجلاتی مثل کیهان اندیشه و اینا چاپ شده بود، ممتد این سالهای زیادی است که این بحث ها را بنده برخه مشغول بودم. بله نظر حروف چینیشون نگاه بکنید، بعضیا به اون ماشین های دستگاه های ماشین تایپ قدیمی این حروف چینی ها اصلا با صرف سیاق امروز هیچ سازگاری نداره، یه مقداری شاید دست نوشت من دارم، مثلا دست با دست نوشتم، از این بابت هم من عذرخواهی میکنم دیگه، به حال در حال حاضر فرصت نبود که اگر میخواستیم اینا بدیم تایپ بکنن یک دو ماهی حداقل طول میکشید تا تایپ بشه و دوباره اصلاح بشه و بره و برگرده و اینا زمان زیادی میگرفت، گفتیم حالا فعلا این باشه که ما بر اساس این کار بکنیم تا ببینیم که بعدا توفیق یاری بکنه که کامل ترش ان شاء الله عرضه خب این یک نکته راجع به این جزوه. یک نکته ای را هم بد نیست جهت یادآوری که ممکن است ما در بحث علم و دین و رابطه علم و دین اصلا کاری به کار دنیای مسیحیت و متکلمان مسیحی و فیلسوفان مسیحی اینا نداشته باشیم. میشود بگوییم که آجان مسئله الف ب جیم اینا مسئله ماست، برویم سراغ قرآن کریم، روایات، فلاسفه اسلامی، متکلمین اسلامی و صرفاً بحث خودمون را از منظر منابع وحیانی اسلامی و عالمان اسلامی بررسی کنیم. می شود، اینطور نیست که این کار نشود و علمی هم نباشه، علمی هم قطعا هست، اما خب بحث جامع الاطرافی نخواهد شد. این شبیه به این است که مثلا در حوزه فرض کنید فقه، فقیهی، مجتهدی، مدرسی یک مسئله ای را مطرح کنه بدون اینکه به آرا و اقوال دیگران کاری داشته باشد، علما و فقهای شیعه یا غیر شیعه، بر اساس قواعد و موازین مسئله را بررسی کنه. کارش فقیهانه است، مجتهدانه است، عالمانه است، اما خیلی فرق است بین این سبک از اجتهاد و بحث اجتهادی با اون کسی که علاوه بر این که این جهت را کاملا دارد، اقوال و آراء مجتهدین، صاحب نظران از قدیم، معاصر و حتی آگاهی اهل سنت اینا را هم میبینه. مثلا فقه جواهر را ببینید، جواهر الکلام چجور سبکی داره، هر مسئله ای را که مطرح میکنه اقوال مختلف فقها به خصوص حالا فقهای شیعه را میآورد و بعد ارزیابی نقادی میکنه بر اساس روایات، بر اساس احیانا آیات، در اساس قواعد فقهی. لذا کتاب جواهر یک کتابیه که وقتی کسی به او رجوع میکنه بعضاً او را مغنی میکند از کتابهای دیگر از نظر مشتمل بودن بر اقوال و آراء مختلف. حتما شنیده اید که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه سبکشون در تدریس و بحثهای فقهی اینجور بود که به نقل اقوال و حتی اقوال اهل سنت اعتنا می کردن، یعنی میدان بحث را باز می کردن، اقوال و آراء را می گفتن و نهایتا جمع‌بندی می کردن و نظر خودشون را بر اساس قواعد فقاهتی و منابع بیان می کردن. یا مثلا در حوزه معارف و مباحث فلسفی شما اسفار ملا صدرا را اگر رجوع کنید می بینید دیگه چرا اسفار 9 جلد شده. اگر آرا و اقوال متکلمان، عارفان، فیلسوفان رو از اسفار بردارید 2-3 جلد بیشتر نمیشه، کم میشه، اقلا نصف میشه. من که میگم نصف میشه، بیشتر از نصف کمتر میشه. بخش عظیمی از مباحث اسفار نقل اقوال و البته ارزیابی، نقل اقوال هم متکلمین معتزلی غیر معتزلی، هم عرفا و هم فلاسفه، شیخ اشراق، ابن سینا، فارابی، دیگران. اینه که وقتی که انسان اسفار مثلا ملا صدر رو مطالعه میکنه در جریان اندیشه های پیشین در حوزه مباحث فلسفی قرار میگیره، بعضا اقوال و آراء پیشینیان را چون ملا صدر کتاب و اینا هم زیاد داشته، اقوال و آرای پیشین مخصوصا در اون جاهایی که جاشه هست، مثلا جلد 4، جلد 5 تو بحث‌های مربوط به جواهر و اعراض و طبیعت شناسی و قدم عالم و حدوث عالم، حرفای ارسطویا و ارسطو، افلاطون، قدما اینها رو نقل کرده مفصل. یا در معاصرین مثلا شهید مطهری از ویژگی‌هاش این است که یک مسئله ای را که مطرح می‌کنه اقوال و آراء متفکران مطرح در عالم را در دنیای غیر اسلام را در باره اون میاره. بعد قوت و ضعف آنها را هم بیان میکنه. بحثای فلسفه اخلاق ایشون را ملاحظه فرموده باشید میدونید که چه عرض میکنم چی جوریه. بحثایی که ایشون در باب فلسفه معرفت شناسی و مسائل فلسفه اینا آورده، مخصوصا تو معرفت شناسی واقعا اینطوریه، بسیار بسیار راهگشا و ذهن آدم را واقعا تقویت میکنه، توسعه میده. خب این برکت این و خاصیت این بحث‌های تطبیقی و مقارن اینه، یعنی خود محقق از این ره گذر به یک بصیرت و آگاهی و احاطه علمی بیشتری میرسه تا اینکه بخواد بسته محدود مسئله را بررسی بکنه. این اولا به لحاظ خود محقق. اما ما از نظر کاربردی هم که به مسئله بنگریم، میدانید که بالاخره این بحث مباحث کلام جدید و حالا به ویژه این بحث علم و دین مخاطبان عمومی نداره. مخاطبان این بحث بیشتر اهل دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید و یعنی اون مخاطبانی هستن که با مقوله ها و مسائل علمی آگاهی دارند. این برای اون مخاطبان به درد میخوره. ولی انسان بخواد منبر بره برای عموم مردم بیاد در این بحث های فایده ای برای اونها نداره. لذا اون دوستانی که سر و کارشان در تبلیغ، حالا یا همه سر و کارشان یا بخشی از سر و کارشان با این قشر باشه، خب بعضی از دوستان در دانشگاه ها میرن برای تدریس، برای تبلیغ، در ایام تبلیغات برای این قشر هم برنامه دارن، ولو اینکه مثلا در یک محیط دور افتاد دوری هم باشن، برای اینا نظر به اینها دارن، به این قشر اینا و قشر مهمی هم دیگه، اینا به قول شیخ مطهری حالا هم کمن و هم کیفن جامعه به لحاظ علمی حوزه و دانشگاه هست دیگه، یعنی طرز تفکر جامعه را اگر کسی بعد رئیس جمهور شد، بعد نمیدونم نماینده مجلس شد، بعد مسئول فلان مرکز علمی یا اقتصادی یا صنعتی و اداری شد، بخیر نوع از دانشگاهیان دیگه. اگر ما بتوانیم یک تغذیه فکری قوی به عنوان عالم دین، کسی که در حوزه علمیه تحصیل کرده، بتوانیم یک تغذیه قوی داشته باشیم که معارف اسلامی را که برای او بیان می‌کنیم به ما اعتماد کنه و از ما بپذیره، اونجا که می‌خواهیم نقد کنیم دیگران را، نقد ما را براش ارزش قائل باشه. این راهی جز این ندارد که ما دو شخصیتی بشویم، یعنی هم نسبت به معارف حوزوی سنتی خودمون، حالا معقول و منقولش، مسلط باشیم، کار کنیم، تلاش کنیم که خب طبعا همینجوره دیگه، تا سطح 3 و پایه 9 و 10 درگیری عمده خب دوستان با همین مباحث، بعدم بالاخره درس خارجی حالا 5-6 سالی 7-8-10 سالی اینا کم کم آدم رو پخته میکنه دیگه در علوم حوزوی. آدمی باشه که زحمت بکشه و مطالعه بکنه و کار بکنه و اینا پخته میشه. حالا اگر در کنار این مهارت و این توانمندی علمی حظی و بهره‌ای هم از این گونه مباحث داشته باشد، عجب می‌فرمایید، وقتی که در این فضاها قرار می‌گیره با دو زبان با اینا صحبت می‌کنه، اون هم خودشون اهل دو زبانند، این مخاطبه ها هم زبان دین را می‌خواهند، یعنی انتظارشون از یک مبلغ یا یک مدرس حوزوی این است که ایشان فلسفه اسلامی را، کلام اسلامی را، مسائل فقهی اگر لازم شد اینها را از موضع حوزه و یه عالم دین بگه، اعتماد کنن. این بعد بعد اول به طبیعی قضیه. بعد دوم اینه که اعتماد کنن که این بنده خدا اگر مثلا میخواد آقای پوپر را نقد کنه، هگل را نقد کنه، کانت را نقد کنه، هایدگر را نقد کنه، همیشه از خدمت شما گادامر را نقد کنه، اصلا خودش فهمیده. این تا اعتماد نکنن به آدم که این فرد خود در شناخت این افراد وقت گذاشته، کار کرده، مطالعه کرده، حرف آدم رو اونجا براش ارزش قائل نیستن، نمیشن. نقد آدم فایده ای نداره. میگن خب از کجا معلومه که این فهمیده؟ کما اینکه یک وقتی همین آقای دکتر سروش در بعضی از این نوشته هایی که داشت و نظریه هایی که مطرح میکرد، نقده هایی که به ایشون وارد میشد در مواردی میگفت که اصلا اینا حرف من را نمیفهمند، نفهمیدند. نقده هاشان ربطی به اینایی که من میگم نداره. یه چیزای خودشون در ذهن خودشون تصویر کردن، اونا را دارن نقد میکنن. اینی که من میگم اصلا متوجه نیستن. حالا نمیخوام بگم این درست میگفته، میخوام بگم این متهم میکرد. ولذا مثلا همین آقای دکتر سروش در مواجهه با بعضی از منتقدینش در اون بحث قبض و بسط چندین سال قبل مطرح کرد که میدونست که اون منتقد نسبت به مباحث جدید در حوزه معرفت شناسی هم آگاهه، اونجا زبونش کند بود. توجه میفرمایید؟ چون میدونست که این رقیب این راههایی را که ایشون رفته و بلده اونم بلده، ولی نسبت به اون منتقدینی که این جنبه حوزویشون قوی عالی، اما نسبت به اون طرف این مطالعاتی بحثایی نداشته باشن زبانش تیز بود. یعنی همین سخنش این بود که اینا اصلا نمیفهمن الان مطلب من چی هست. این خیلی مهمه. یعنی این که عرض میکنم ببینید، حالا خود شما هم کم و بیش سر و کار دارید، حقیرم این سر و کار اینا رو داشتم، میدارم چجوری رسته. لذا ممکن است که این بحث ها برای کسی از مستحبات و فضل و کمال باشه. حالا دانست دانست، ندانست ندانست، بدانه البته خب اطلاعاتی داره، خودش حظی میبره. اما برای کسی میشه واجب، اگر بخواهد متحریوار در میدان دفاع از معارف دینی کار بکنه و با مخاطبان فریخته و اهل همشهر که تحصیل و دانشگاه اینا، بدون این آگاهی ها نمیتونه، مگر اینکه بحث های اخلاقی اینا بکنه، یعنی وارد این حوزه ها نشود که بخواهد نقد آرا بکنه و شبهه رد بکنه و اینا. بله بحث های احیانا اخلاقی بگه، اون هم میخوان، اخلاق برای همه لازمه. احکام دین بخواد بگه، بله برای همه لازمه. توجه میفرمایید؟ یک مباحثی به هر حال از نقل روایات، آیات، اینا همه میخوان دیگه، اینا مورد نیاز همه هست. اما اگر بخواهد در این عرصه وارد بشه، نشه بهتره. یعنی اگر مطالعات نداشته باشه، آگاه نباشه، اصلا وارد نشه خیلی بهتره. آبرومندتر لابد میگن هنوز ما نمیدانیم که یک دانشجوی قبل از انقلاب، حالا الان به ذهنم افتاد، انقلاب نشده اون سال 56 بود، حقیر تابستان رفته بودم در سنقر کلیایی از استان همشهر باختران کرمانشاه برای تعلیم قرآن و اینا رفته بودیم، از طرف مرحوم آیت الله گلپایگانی که چنین برنامه‌ای داشت. بله کلاس قرآن و عقاید و این چیزا ما داشتیم اونجا. با یه دانشجوی آمده بود، تو مدرسه بود، مدرسه علمیه ما بحث داشتیم و شبا هم همونجا حجره داشتیم و همونجا چون من مجرد بودم، یه دانشجوی آمده بود با ما آشنا شده بود و دوست شده بود، صمیمی شده بود. بعد یک قصه ای برای من نقل کرد. خب ما در دانشگاه که بودیم اون زمان میدانید ماتریالیست ها، ماده گراها خیلی فعال بودن در دانشگاه، میدانشون باز بود. مذهبی ها اونجور بردی نداشتن در کلاس های دانشگاه و محیط های دانشگاهی. تبلیغات علیه روحانیت و اینا زیاد بود دیگه. میگم یک استادی داشتیم مارکسیست بود، این می اومد سر کلاس، خلاصه دهنش رو باز میکرد، هر چی که دلش میخواست علیه دین و مذهب و مقدسات و اینا میگفت، ما رو مسخره میکرد و کسی هم نبود که در مقابل این جواب حسابی بده، ما مقداری تقویت بشه. تا یک روز گفتن که بناست یک آقایی طلبه یک عالمی بیاد در کلاس با ایشون مناظره کنه. گفتیم خب کیه؟ حالا اون وقت میگم ما خودم نمیشناختیم خیلی. گفتن که آقای محمد تقی جعفری، مرحوم علامه جعفری. خب مرحوم علامه جعفری هم دوستان میدونید به حسب ظاهر پرستیجی نداشت، پرستیجش به همون مغزش بود و اطلاعات عمیق و وسیعی که داشته. بحث به ظاهر خیلی همچین اصطلاح چه میگن شکیل باشه و خلاصه اتو کشیده به قول آیت الله سبحانی اتو کشیده نبودن دیگه. خب دیدیم یه طلبه ای داره میاد، بهش نمیاد که این در حد این مقیاس ها باشه که بتونه با این بحث کنه. خیلی نگران شده، گفتیم کاش نمی اومد. ایشون گفت کاش نمی اومد، اگر بیاد حریف این بابا که نیست بدتر هم میشه. ما تا حالا میگفتیم ما هم عالمانی داریم، متفکرانی داریم، چنینن چنانن، این اگه بیاد اصلا بدتر میشه. خیلی نگران بود. خب آمد سر کلاس، اون یه چیزی مطرح کرد، حالا دیگه جزئیاتش من یادم نیست، مرحوم آقای جعفری یه چیزی گفت، خب گفتگوی علمی شد. آقا طوری نکشید که اونها خل اصلاح شد، تکشید حرفاش، همش شعار میداد، ما هم نمیدونستیم در مقابل او چه باید بگیم. خلاصه در بین کودکان آدم دلیری شده بود. آقا کار به جایی کشید که این دیگه از منطق و استدلال چیزی نداشت، شروع کرد به بدگویی، مثلا تمسخر کردن اینا. آقای جعفری هم گفت ما اهل مسخره کردن و بدگویی و ناسزاگویی نیستیم، ما فقط منطق و استدلال داریم، اگه چیزی از استدلال دارید رو کنید تو گفته بکنید و الا فلا. میگفت از اون وقت ما دیگه احساس دلیری و عزت کردیم که یک طلبه آمد در مقابل یک استاد مارکسیستی این چنین او را خل اصلاح. ببینید اگر آدم کارش را خب آقای جعفری، مرحوم آیت الله علامه جعفری، اگر طبعا این اطلاعات و آگاهی ها را در حوزه معارف و فلسفه غرب و حقوق بشر و امثال اینا نمی داشتن، خیلی ایشون وقت گذاشته این قضایی، بله؟ اگر اون وقت را گذاشته بود خود چند تا رساله علمی میتونست بنویسه، رفت اون کار رو کرد. به قول یک وظیفه، حالا هر کسی وظیفه یه احساس میکنه دیگه. اینم عرض کنم، ببینید ما همه چیز نیازه دیگه. مثلا این نگاه هایی که گاهی نگاه سلبیست به نظر بنده بده. مثلا من فرض کنم کلام میگم بابا فلسفه دیگه چی چیه بابا، بیاد همه کلام تبلیغ کلام بکنم، فلسفه رو رد کنم، فقه رو مثلا منقول رو، یا کلام جدید میگم بابا کلام قدیم دیگه مثلا چی، این حرفات غلطه. اون دیگری مثلا فقه میگه بگه کلام به درد چی میخوره، اون دیگه فلسفه میگه، تمام اینا مورد نیازه. حالا خود ما هستیم که باید ارزیابی کنیم که اولویت ها، اهمیت ها، نیاز ها، نیاز سنجی کنیم، اولویت بندی کنیم بر اساس استعدادمون، ذوقمون، توانمندیمون، علاقمون وارد بشیم. قصد قربت باشه پشت سر این تلاش ها، اون وقت دیگه انشالله او ارزش اخروی هم داره. به عنوان ایفای مسئولیت اینه که ما اینا رو ببینیم. پس بنابراین این نکته مد نظر باشه که حالا ما گاهی وقت میگذاریم تفکر جهان مسیحیت چه شد. خب چرا میگیم چه شد؟ برای اینکه ما بالاخره میخواییم غرب شناس باشیم، تا نقد که میکنیم نقدهای ما بر اساس اطلاعات دقیق ما باشه، همچنان کلیگویی نباشه که گاهی کلیگویی ها سست از کار در میاد و مخاطب را به جای اینکه تقویت بکنه تضعیف میکنه. اینم یک نکته راجع به این قضیه. خب حالا این بحث ها رو دوستان، من پیشنهادی هم که دارم این است که این شما قبل از این که درس تشو بیاورید یک مطالعه‌ای بفرمایید دیگه، این فصل یک مروری بکنید، خیلی هم حالا وقت زیادی نمیگیره چون به زبان فارسی نوشته شده، یک مروری بفرمایید. اگر وقت کردید که نکته برداری کنید خوب، اگر نه لااقل یک آمادگی ذهنی نسبت به بحث دارید، من میام خلاصه ها رو میگم، بعدن دوباره شما خواستید خودتون اینها رو به صورت خلاصه در دفترچه های یادداشتتون می‌نویسید. این هم مد نظر داشته باشید ها. بعد که میخواید تبلیغ برید برای استفاده، این یادداشت ها معجزه میکنه. اگر ننویسید، خلاصه برداری نکنید، تا مدتی ذهنتون هست، کم کم فراموش میشه. ولی اگر نه، بعد اینا رو خلاصه یادداشت داشته باشید به قلم خودتون، هم این شخصیت خودتون رشد میکنه، چون آدم چیزی رو که مینویسه از با قلم خودش، ذوق خودش مینویسه، همین آماده است هر وقت که لازم شد که یک جای آدم یک ماه رمضانی رفته جای تبلیغ، ماه محرمی رفته، وقتم نمیکنه اونجا مطالعه کنه که اما حالا لازم میشه میخواد در این زمینه یک بحث ارائه بده، یک جلسه دو جلسه، به این یادداشت‌ها که رجوع بکنه یادش میاد و نیازش برطرف میشه. در همه زمینه‌ها اینطوره، در همه زمینه‌ها ما بایستی این سبک یادداشت کردن‌ها و خلاصه نویسی‌ها را در زندگی علمیمون داشته باشیم، برای کاربردی بسیار مهم. حالا من یک گزارشی خدمت دوستان عرض می‌کنم. خیلی هم معطل نمیشیم دیگه این بحث های گزارشی، در حد یک گزارش کوتاه. اولا ببینیم که در جهان مسیحیت نسبت ما بین علم و دین از سوی دانشمندان و فلاسفه و متکلمین و متعلهین، این دو گروه، یک طرف عالمان دین، متکلمین، متعلهین، یک طرف دانشمندان و احیانا فلاسفه، چه مواضعی نسبت به دین و علم گرفته شده؟ آیا مواضع مواضع مثبت بوده یا منفی بوده و فراز و نشیب‌ها چطور بوده؟ خب، برای اینکه این کار را به سهولت بتوانیم انجام بدهیم و ذهنمان هم مطلب را بتوانیم راحت به ذهن بسپاریم، تقسیم می‌کنیم عالم مسیحیت را به دو مقطع تاریخی، قبل از رنسانس، بعد از رنسانس. یعنی نسبت ما بین علم و دین را قبل از مقطع رنسانس، یعنی قبل از حدود قرن مثلا 15 به این طرف، 15 میلادی، و قبل از دوران رنسانس. در مقطع قبل از عصر جدید که رنسانس همون عصر نوزایی و خیزش جدید علمی و بالاخره عصر جدید میگن دیگه از رنسانس به این طرف را، در اون دوران به طور کلی، ببینید به این صورت من دیگه مطالب را دستبندی میکنم که به ذهن سپردنش راحت باشه، به طور کلی میتوان گفت دو موضع، دو برخورد، که یکی برخورد سلبی است و یکی برخورد ایجابی. یعنی یک عده از عالمان دین مسیحی، یعنی متکلمین مسیحی، نسبت به علوم غیر وحیانی، حالا اون زمانها علم تجربی مثل حالا که اونقدر نبوده که اون دوران، علوم غیر دینی یا غیر وحیانی یا غیر نقلی بفرمایید، مباحث نوعا فلسفی بوده، حالا اگرم علم هم بوده علم قدیم بوده، اون علم طبیعت شناسی قدیم. یک موضع، موضع سلبی بود، یعنی یه عده از آیان متکلمین مسیحی گفتن آجان ما خلق شدیم برای رستگار شدن و عبادت کردن خدا، راه عبادت کردن را هم مسیح آورده به ما یاد داده که میشود کتاب مقدس، پس ما همه چیزی که نیاز داریم در کتاب مقدس آمده، اونو باید بخونیم، یاد بگیریم و بعدم عمل کنیم. این که دیگران چه گفتند در رابطه با انسان یا در رابطه با جهان، در رابطه با خالق، اینا به ما چه ربطی داره؟ هرچی گفتن گفتن، چه بسا که حرفهای اونها گاهی درد سرساز باشه. یعنی یه چیزایی اینا میگن که با اون چه که ما در کتاب مقدس میآموزیم سازگاری نداره، نه تنها فایده‌ای به حال ما نداره که ما را دچار پریشانی و گرفتاری و اینا هم میکنه، پس همین ندانیم، اصلا ندانیم چه بهتر، خیالمون راحت. و اینا نکوهش میکردند، یعنی موضعشون بود این بود که نکوهش میکردند کسانی را که میرفتند به فراگیری فلسفه و علوم غیر مثلا نقلی غیر دینی. چرا شما این کار را اصلا میکنید؟ شما خدمت نمیکنید به جامعه بشری. اگه میخواید خدمت بکنید، حالا این تعبیر ما داریم، میگن حسبنا کتاب، مثلا کتاب الله، قرینه این هر بازن حسبنا مثلا همین کتاب الله دیگه، این کفایت، یه عده این موضعشون بود. حالا از اون دوره های اول میدانید که خب مسیحیت حالا تا دو سه قرن اول خیلی گرفتاری ها داشت و در خورد ها بود و کم کم دو سه قرن که شد یه خود جا افتاد، و بحث‌های علمی و کلامی اینا هم از اون وقتا شروع شد که میگن آبای کلیسای از علما شخصیت‌ها برجسته پیدا شدن. تا قرن دهم اوایل 11 دهم هم نسبتاً رونق چیز داشت به اصطلاح، یعنی تا قرن 4 5 بعد یه دورانی پیش آمد که میگن دوران تاریکی و دوران ظلمت، خیلی افول کرد بحث و علم اینا در اونها. بونم یه جزئیات فعلا من کاری ندارم، ذهنتون پریشان میشه، خیلی مهم نیست اینا. پس این یه گروه بودن. یه کتابی هست، حالا غیر از این جزوه‌ای که بنده نوشتم مطالب زیاد آمده، اینا همین گزارش گونه اینا آمده از منابع مختلف، ولی کتاب کوچکی هم هست که میتونه در همین بحث ما راهگشا باشه به نام عقل و وحی در قرون وسطا. این کتاب خوندنی است، اگر یه جایی پیدا کردید حالا تعیین بکنید، کتاب میدونه حجمش هم زیاد نیست. آقای اتین ژیلسون نویسنده اش هست که در یکی از جلسات قبل عرض کردم ایشون از شاگرد از طرفداران همون تفکر آکویناس به حساب یک فیلسوف کاتولیک مسیحیه. شهرام پازوکی همین را ترجمه کرده. ایشان در این کتاب از 3 خانواده، 3 گروه، یعنی 3 گروه فکری، 3 خانواده فکری و گروه فکری نام برده و نماینده های اینا را گفته. یکی از اینها که گروه اولن، که حالا من همین میخواستم همین را بگم که موضعشون سلبی بود نسبت به فلسفه و علوم دیگر، ترتولیان، خانواده و گروه ترتولی. ترتولیان یک شخصیه، تاریخ این شخص هم اینطوری است، بله 250 تا 230، اون اوائله 150 میلادی تا 230 میلادی، تاریخ وفاتش 230. این یک متکلم و متعله مسیحی رومیه. ایشون سخت مخالف بود با وارد شدن به بحث‌های عقلی و بحث‌های غیر دینی و رد می‌کرد مطلق مطالعات و تحقیقات غیر دینی را رد می‌کرد. کسانی هم بعداً دنبال این فکر را گرفتند، یعنی تا قرن 12 و 13 اینا هم این ادامه پیدا کرده، همچین جریان داشت، کمان که در دوران معاصر هم باز بعداً خواهیم گفت هست همچنان، یعنی همچنان یک کسانی هستن که با همین علم جدید و اینا ضدیت دارن و میگن فاندامنتالیست ها، فاندامنتالیزم، بنیادگرا، توجه کردید؟ حالا یا سنتگراهای غلیظ شدید، یا یه چیزی شبیه تفکر طالبان مسلکی مثلا، همین سلفی ها هستن که نوعا با این مظاهر جدید و اینا سازگاری ندارن، رد میکنن، بدعت میدانن، یه چنین تفکری هم اونجا هم به هر حال بوده. پس این یک گروه که اصطلاحاً میگویند خانواده و گروه ترتولیان، که این یک متعلق بوده عرض کردم خدمت شما. یه چند نفر دیگر هم ایشون نام برده، من برای اینکه خیلی معطلتون نکنم از ذکر اونا هم میگذرم. آدرس این کتابی که عرض کردم خدمتون، عقل و وحی در قرون وسطا، از صفحه 3 تا صفحه 10 را اگه شما مطالعه کنید به چند چهره از چهره های طرفدار این دیدگاه برخورد میکنید. پس این یک گروه در دنیای مسیحی. گروه دوم نه، کسانی بودن که روی خوش نشون میدادن به بحث های عقلی و فلسفی و غیر نقلی، غیر دینی، و معتقد بودن که اینا ضرری نداره، بلکه میشود در خدمت تبیین آموزه های دینی و معارف دینی قرار داد، استفاده میکردن. از چهره های خیلی شاخص اینا، من اونایی که شناخته شده ترند، معروف ترند و همچنان تأثیر گذارند رو عرض میکنم که باز عرض کردم طولانی نشه، خسته نشوید. یک شخصیتی است به نام قدیس آگوستین، اگر شنیده باشید، آگوستین قدیس. ایشون متولد قرمشد که بله، یعنی مربوط به قرن 4 میشود، قرن 4 و 5 میلادی، آگوستین قدیس که مشرب افلاطونی داشت، طرفدار مشرب افلاطون بود و معتقد بود که، البته یه چنین دیدگاهی هم داشت، معتقد بود که عقل و ایمان یا عقل و وحی با همدیگه سازگاری دارن، تعارضی نیست، ولی البته وحی و یا ایمان مقدم بر عقل است. در عین این که قائل به عقلانیت در دین بود، فلسفه و علوم عقلی را هم میپذیرفت، اما در نسبت بین این دو میگفت مقدم از ایمان بر عقل. میگفتش که این ایمان یک موهبت الهیه که خداوند متعال به ما عنایت کرده و این اگر ما وارد بشیم فهم پیدا میکنیم. این در واقع دریچه فهم ایمانه، اعتقاد به خدا، اعتقاد به کتاب مثلا وحیانی الهی است. پس این یک شخصیت بود. بعد از این شخصیت که آقای آگوستین باشه، که عرض کردم همچنان تفکر ایشان کم و بیش در دنیای مسیحیت مطرح، مشربش هم مشرب افلاطونی بوده، یه شخصیت دیگری پیدا شد که علی القاعده اسم این را هم کم و بیش شنیده باشین، حالا دوستان با بر حسب مطالعاتی که داشتین، به نام آنسلم قدیس. حالا اینایی که میگن قدیس بلا تشبیه که ما حالا میخوایم به حاضر روشن بشه، قدیس یک لقب خیلی بزرگیه، یک لقب دینی خیلی بالاییه، به کمتر کسی میگن قدیس. معمولا به شخصیت های درجه اول در عالم مسیحیت این لقب را، مثل مثلا ما میگیم آیت الله العظما، مثلا این دیگه وقتی میرسه، یعنی یه شخصیتی که به لحاظ عرف دینی ما یه جایگاه قدسی بالاتری داره، این بیانگر این معناست. قدیس ها به این معنا بودن، هم صاحب نظر بودن، حالا در دین مسیحیت مجتهد بودن، صاحب نظر بودن، رأیشان رأی فصل حساب میشد. اینجوریان، یعنی وقتی نظریه میدادن، نظریه اونها را دیگران تبعیت میکردن. از آبای کلیسا گاهی میگن، شان شیده باشه، میگن آبای کلیسا، پدران روحانی، آبای کلیسا. این از این قدیس آقای آگوستین اینجور بوده، این آنسلم هم اینجور بوده. مشرب قدیس چیز را اون آقای آگوستین را ایشون پیگیری کرد، ادامه داد. ایشون مربوط به قرن 11 و این هاست، این زمانش متأخرتره. آقای آنسلم، همون حرفی که آقای آگوستین گفته بود، این هم مطرح کرد که ایمان می آورم تا بفهمم، باید ایمان بیاوریم تا بفهمیم، نباید اول بریم بفهمیم تا ایمان بیاوریم. یعنی می گفتن ایمان یه چیز قدسیه، اگه بخوای فقط با عقل و استدلال عقلی بهش برسی خسران میکنی، بهش نمیرسی، یه امر قدسیه، باید بپذیریم. البته باب فهم بستنیست، ایمان می آوریم و ثمره ایمان آوردن اینه که اون فهم ما نسبت به حقایق از دریچه ایمان باز میشه، که نه در سایه و در پرتو ایمان ما میتونیم انسان جهان را فهم عقلانی بهتری ازش داشته باشیم. به چنین دیدگاهی داشت. و ایشان یک دلیلی را هم مطرح کرد که معروف شد، الان هم هست، یعنی الان هم همچنان در مباحث علمی نظریه ایشون رو بررسی میکنن. یک برهانی آورد، طرح کرد، ابداع کرد بر اثبات وجود خدا به نام برهان چی؟ برهان وجودی. الان معروف هستا، میگن برهان وجودی آنسلم قدیس. حالا چه فرقی میکرد با حرفای دیگران؟ این نوع آوریش چه بود؟ اجمالش هم خب بحث و بررسیش باید در جای خودش، اجمالش این بود که ایشون میگفت من وجود خدا را از مفهومش نتیجه میگیرم، هیچ دیگه بحث دیگری نیاز نیست، کافی است که شما وجود خدا را به معنی کلمه تصور کنید. اگر درست تصور بکنید، خواهی نخواهی لاجرم به ضرورت وجود دارد، یک ضرورت منطقی قائل بین ذهن و عین بود. خب حالا اجمالش این بود که خیلی معما نشه، میگفت چه؟ میگفت آقا جان خدا یعنی چه؟ خدا یعنی چه؟ مثلا شما تعریف کنید دیگه، خدا را در ذهن متدینین، الهیین، حتی اونایی که انکار میکنن، اونایی هم که انکار میکنن در تعریف خدا که مشکل ندارن که، پس اونایی که خدا را قبول دارن، اونایی هم که انکار میکنن، وقتی ازشون بگیم خدا یعنی چه، ته ذهنشون همه اینه که خدا یعنی موجودی که از آن برتر قابل تصویر نیست. این خدا یعنی این. اونایی که رد میکنن اونایی هم که اثبات میکنن خدا بس یعنی این. بعد میگفتش که اگر چنانچه، خوب دقت بفرمایید، یه کلمه میگم دیگه بقیهش بمانه، حداقل این کتاب از آیت الله جوادی رو خواستید مطالعه کنید، براهین اثبات خدا دارن ایشون کتابی که برهانهای اثبات وجود خدا رو آوردن، همین برهان هم اونجا اومده در آثار شهید مطهری هست، دیگران هست. گفت خیلی خوب، حالا یه کلمه دقت کنید. گفت اگر این معنی که ما از خدا داریم مصداق خارجی نداشته باشد، وجود نداشته باشه، خلف فرض میشه، به لحاظ منطقی خلف فرض محاله، تناقضه. بالاخره ما یه فرضی کردیم دیگه، گفتیم فرض ما این است، تصویر ما این است که خدا یعنی موجودی که از آن بزرگتر و کاملتر قابل تصویر نیست. خیلی خوب، اگر وجود نداشته باشد، میگه خیلی خوب، بین دو تا خدا شما در نظر بگیرید، خدایی که تصویر کرده ایم و وجود دارد، خدایی که تصویر کرده ایم و وجود ندارد، کدوم اکمله؟ اونی که وجود داره، که مصداق داره. پس اگر خدایی که میگیم کامل تر از او قابل تصویر نیست، معنیش این است یه حتما باید وجود داشته باشد، ولی اگر وجود نداشته باشد، این فرض ما کلا فرض است، این تناقضه. ما فرض کرده بودیم خدا یعنی موجودی که از اون بزرگتر، کاملتر قابل تصویر نیست، در حالی که اگر وجود نداشته باشد چرا قابل تصویر است؟ چون اون خدایی که وجود خارجی دارد، این کاملتر است از آن وجودی که خدایی که فقط وجود ذهنی دارد. اینو میگم برهان وجودی. همچین ظاهرش اینه که آدم گیر میکنه، حرفم بالاخره یه ابداعیه دیگه، این یک ضرورت منطقی درست کرده. بعدها دکارت آمد، آقا این درست نیست، ایشون تعبیر جدیدی کرد و بالاخره دیگه همجور کلام، یه جور رول کلام عرض کردم، همچنان در تاریخ الهیات در حوزه اسلام هم آمده دیگه، بعضی از فضلا سخت طرفدار این برهانه و آمدن گشتن در بین بعضی از متفکرین اسلامی هم پیدا کردن، مرحوم قمشه‌ای و چند نفر دیگه پیدا کردن، گفتن اینا هم اتفاقا همینطوره، اینا هم گفتن از مفهوم خدا ما به خدا میرسیم. بعضی هم سخت رد کردن، مثل استاد آیت الله جوادی هم گرد کردن کتاب سخت، بعضی از فضلا الان اثبات کردن، مقاله شون هم ما چاپ کردیم در کتاب در کلام اسلامی. حاجی میفرمایید این حرف را آقای آنسر آورد، حالا این در این حد دیگه، بقیه توضیحات و بحثاش بمونه برای خودش، وقت داد میزد یا گذشت. یه شخصیتی را نام ببرم، توضیحش را میذارم برای آینده، خودتون مطالعه کنید، که خیلی قدره، خیلی شاخصه، و اون آقای توماس آکویناس یا آکویناسه. حالا اینا موضعشون موضع چیه؟ موضع ایجابیه، موضع اثباتیه، که آجان عقل و دین، فلسفه و دین، اینا با هم دیگه سازگارن، این ما هستیم که باید نگاه درست داشته باشیم. این مطلب تا اینجا خدمتتون باشه، تکمله اش رو انشالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد، در جزوه هم مطالب آمده، مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.